با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه ششم هست از ماه جون و روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 11:30 به وقت کالیفرنیا، 1:30 به وقت دالاس تگزاس من در خدمت شما هستم. یه 20 و چند سالی میگذرد. بله، حافظ فرمود منم که گوشه میخانه خانقاه من است، دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است. گرم ترانه چنگ صبوح نیست چه باک، نوای من به سحر آه عذرخواه من است. ز پادشاه و گدا فارغم به حمدالله، گدای خاک در دوست پادشاه من است. قرض مسجد و میخانم وصال شماست، جز این خیال ندارم خدا گواه من است. مگر به تیغ اجل خیمه برکنم، ورنه رمیدن از در دولت نرسم و راه من است. از آن زمان که بر این آستان نهادم روی، فراز مسند خورشید تکیگاه من است. گناه اگرچه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب باش، او گناه من است. خدمت شما عرض کنم که امروز مخلص حاضر بودم که راجع به این تقلیز اورانیوم و این که این آخوندها مثلا تا 60% تقلیز بکنن یعنی چی و چرا باید این تقلیز به 90 درجه برسه تا بشود که از اون ماده انفجاری ساخت، و اساسا از کجا پیدا شد این اورانیوم، کی کشف شد و از اینجور داستانها. اما یه موردی دیگر پیش آمد و اون این که 20 و چند سالی ما در تیوی هستیم و 13 سال در رادیو، از خودم هیچی من نگفتم و دوستان خواستن که من خاطراتم بگم. خلاصه از کجا میام، عرض کنم که راجب خانواده، راجب این که چگونه شد که ما افتادیم به کار نظامی و چگونه بیرون آمدیم و این داستانها. امیدوارم که حوصله شما رو سر نبرم. بله، خدمت شما عرض کنم این ده ما که من در اونجا به دنیا آمدم اسمش دره. در این دور در واقع یه چیز حدود 42 کیلومتر با گلپایگان فاصله داره و ما در نزدیکی خونسار و وانشون هستیم، یعنی بودیم، و من اونجا به دنیا آمدم. و عرض کنم که خانواده ما از طرف پدر همه علما بودن، از طرف مادر از کنم که از خوانین مهم و بزرگ بختیاری بودن. من هم 4 لنگ به حساب میام، هم 7 لنگ با این محاسبات که در بختیاری هست، یعنی این که خان خانان محمود خان 4 لنگ در واقع پدر مادر بزرگ من هست، بی بی نیلوفر، و خیلی عظمت داشت این خانه خانان و داستانش خیلی مفصل هست. مادر من پس از طرف در واقع مادری 4 لنگ هست، از طرف پدری بابادی هست، از کنن که دختر انتظام الملک هست، میرزا حسین خان انتظام الملک، از قهرمانان روزگار مشروطه و در تقریبا همه جنگ ها که علیه دزدان می شد و یاغیان می شد، چون می دونید در روزگار مشروطه وقتی قاجارا سقوط کردن یاغی و دزد بسیار شد. عرض کنم که رضا و جعفر قلی چرمنی اینا دو دزد بودن، قریب 1500 شاید بیشتر سواران داشتن، و در روزگار وسوق الدوله سردار جنگ بختیاری گفت من 6 ماه اینا رو اسیر میکنم، اگر که 6 ماه بیشتر شد از جیبم خرج سپاه رو میدم. پدر من در اون قشون شرکت داشت، میرزا حسین خان در اون گروه شرکت داشت، پدر بزرگ من. و یکی از فرزندان دلیلش که شاید دلیل‌ترین فرد بختیاری بود، خانجان خان، در اون جنگ کشته شد. پدرم میگفت که ما پشت سنگر بودیم، گلوله مثل باران از بالای تپه میومد و این مرد ایستاده بود بدون ترس از این گلوله باران، داشت فشنگ میزد به پیسکمر. گفتم که خانجان خان خطرناکه. گفت مگه میترسی؟ تا گفت میترسی گلوله خود تو پیشانیش. و میرزا حسین خان آمد یک مش به کمرش بسته بود از این پارچه های سفید، پسر رو دفن کرد. و نامه سردار جنگ هست در این باب. خلاصه این که عرض کنم که دیگه شجاره این عکسی از مخلص هست، نمیدونم کی گرفته شده. بله البته در روزگار جوانیست چنان که افتد و دانی. بله بله. و تباد این خاندان ما بلا از مادری میرسد به از کنن که خان بزرگ بختیاری نویسنده بود، اون بزرگوار، و در سفر مکه فوت شد. این داستان خیلی مختصری بود از اون سو. در این ده ما تعداد جمعیت من به درستی یادم نیست، اما شاید 400 تا 500 نفر آدم کشاورز اونجا کار میکرد. پدر من سه برادر داشت که اینا حاجی بودن و یکیش عرض کنم که عمامه داشت، عموزیا عمامه، و منبر برو نبود، مدرسه اسلامی داشت. و به اعتراض آمد منزل نشست. من خیلی بچه بودم، خیلی بچه بودم که به اتفاق پدر و مادر ما میرفتیم تهران منزل عموجان. هیچ فراموش نمی کنم، من شاید 5-6 سالم بود، بابا گفت برو خدمت عموجان، پله هایی بود و اینها. ما رفتیم خدمت عموجان که در اصفهان درس خونده بود و اینها. و عموجان ما کسی است که تمام دروغ‌های اون فیلسوف روزگار صفوی رو از سبت که نشون داد که اینجا رو از ابن عربی گرفته، اینجا رو از فارابی گرفته و آخونده باش بسیار بد هستن. 53 تألیف هم از ایشون برجاست. می‌شناسید؟ خلاصه ما وارد شدیم، سلام کردیم، گفت به 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 عموجان بیا ببینم تو بهرام گوری یا بهرام چوبینه. ما بچه بودیم نمیدونستیم بهرام گور کیه، چوبینه چیه. اینها تا بعدها متوجه شدیم که بهرام گور که بود و بهرام چوبینه که بود. و اون عمو خیلی زود فوت شد، یعنی زود که میگم نسبت به عمر ما. دو عموی دیگر ما، حاج نعمت الله و حاج نورالله، همون در ده ساکت بودن، هر دو مکه رفته بودن. پدر من بسیار بیزار بود از کار آخوند و مکه رفتن و از کنم اینها. نمازم من ندیدم که ایشون بخواند و اعتقاد به این مسائل نداشت، اعتقاد به این مسائل نداشت. و خب مادر ما نماز میخوند، خیلی سریع خواهران نماز میخوندن، اما کسی به ما دستور این چیزا رو نمیداد که پسر برو نماز بخون یا پسر برو نمیدونم روزه بگیر. از این داستان ها در محیط ما نبود، مطلقا و ابدا نبود. خدمتتون عرض کنم در ده ما یه میرزا هادی بود، یه چوب دراز هم دستش بود و این مشهور بود که هر کس میگفت بر عمر لعنت که همراه همه دعاهای رافضی هست، برمیگشت میگفت بر پدرت لعنت. ایشون رو عمری میگفتن دهاتی ها، عمری میگفتن، و با عربی میخوندیم، از کنم سر کن نب زرب 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 تا زرب نه را میرفتیم و مثل مرغ چیز میکردیم. خیلی اوضاع بدی بود، چاله های آتش هر کسی جلوش کنده بود که از منزل هیزم بیاره و اونجا بریزه و آتش درست کنه، عرض کنم که گرمش باشه. یعنی اونجا خیلی سرمای زمستان بده، بسیار سرمای عجیبی داره. این است که ما این قرآن خونی میکردیم و از اینجور داستان. پدر من عرض شود که گفت این ماجرا نمیشه اینطور و رفت به شهر گلپایگان. خیلی احترام داشت پدر ما و خیلی نفوذ داشت در این ادارات، و یک روز دیدیم کامیون آمد، میز و صندلی، از سمت معلم با کراوات و تکسبوک اداره فرهنگ یک داستان دیگری شد. من به یاد دارم با خواهر کوچیکم که 2 سال از من بزرگتر است، ما به اتفاق می رفتیم مدرسه، دختر پسر با هم، تو همون دهی دور افتاده. مثلا این مطلب خیلی طبیعی بود که دخترها همقدر حق دارن به مدرسه برون که پسرها، و امروز در ایران ما این حق هنوز نصیب پایتخت نشینان هم نشده. حالا از طالبان دیگه صحبتی نمی کنم. بله خدمتون عرض کنم، پدر ما بعد از جنگ های مشروطه و جنگ با نایب حسین و این داستان ها آمدن. پدرم یک بار ازدواج کرده بود، 2 همشیره دارم داشتم یعنی، که هر دو فوت شدن، سنشون نسبتا بالا بود، و اون بانوی اول همسر پدر ما علیل شده بود و پیر شده بود، زانواش خراب بود و اینها، پیش ما زندگی میکرد. این است که پدرم مجبور به ازدواج دوم شد و ما به دنیا آمدیم. ما 4 خواهر و 2 برادری، در واقع اون 4 خواهر 2 تاش که ناتنی بودن که فوت شدن، قمر خانم و نصرت خانم، خدا رحمتشون کنه، و عرض کنم که 2 خواهر تنی، اشتر خانم و افسر خانم، و 2 برادر موسا و بهرام. عرض کنم که حالا داستان ها در باب این نام برادرم گاهی برای جوک و خنده میگوییم که حالا ضرورتی نداره. عرض شود که بابا با ادارات خیلی تماس داشت و ما همیشه مهمان داشتیم در اون ده. یک نامه هست، من تاریخش رو نمیتونم درست چیز کنم که نمیگوید که حکومت مرکزی گلپایگان به موجب اعتبارنامه ممضا و ممهور رعایای قریه دور در عربستان مقرب الخاقان عزت الله خان مقیم قریه مزبور، خلاصه نوشته است که در دادن شناسنامه به مردم شما کمک کنید، و پدر من به اهالی ده شناسنامه داده، اسم فامیل داده، در همه این اسمایی که اون مرحوم داده همه نام های زیبایی، اسم مسخره که ما میبینیم اینجا و اونجا این مامورین دولت اون روزگار دادن، واقعا مثل رحیم سیف اللهی تپه خور ما آدم داشتیم به این نام بیچاره، رحیم سیف اللهی، محمد حسین، عیسی موسی نوح، تمام پیامبران از اینا رو دولتی ها میدادن و تمسخر به اهالی ده یا حالا هرچه. از این کارا اگر فیلم رو نشید، اگر که عکس رو نشون بدید، همین عکس رو نشون بدید توضیح بدم. بله، اینجا من هنوز دانشجو هستم و پسر خواهرم مرتضی اینجا ایستاده است. یک جشنی هم بود که من یادم نیست چیز بود، چه بود، باران هم می آمد. ما زیر این باران این عکس رو به یادگار گرفتیم. مخلص رو با لباس نظامی ملاحظه میکنیم. بله، خیلی عکس های زیاد داشتم من بر اثر مسافرت ها و متعدد از اینجا به اونجا و اینا گم شدن. یه چند تایی شگیر رو بردم. اون عکس بعدی رو هم نشون بدید لطفا. مادر من بی بی گوهرتاج پرویزی از که عکسش رو ملاحظه میکنید، معلم من و چی بگم دیگه که شما خودتون میتونید حدس بزنید. خیلی ممنون سپر جان. بله، و خدمت شما عرض میکنم که ما اگر روزگار به ما خوش گذشت، همون روزگاری بود که در دور بودیم. پدر زنده بود و بروبیا بسیار بود، مهمان بسیار بود، از صورت که گاهی پدر ما رو میشون جلو اسب، سوار اسب منو میبرد با خودش در مزارعی که داشت و اینها سرکشی. خیلی باصفا بود، بسیار بسیار باصفا بود این دورانی که بر ما گذشت، تا اینکه ما دیگه عرض کنم که کلاسی نبود که در ده بتونیم بیه ادامه بدیم. روانه چیز شدیم، گلپایگان شدیم. یک مدرسه بود، مدرسه اسجدی، من اونجا رفتم، و مدرسه فردوسی یه مدرسه دیگری هم بود که من اسمش یادم رفت. یکی دو سال در خوزستان بودم من، از شبت که در لالی و انبل که دوستان میشناسند، و مدرسه سلیما و مدرسه محمد رضا شاه حالی کلاس 7 و 8، و با و برگشتیم به اصفهان. خدمتتون عرض کنم که در اصفهان من و برادر در ده بودیم، گفتن که باید بریم نام نویسی کنیم اینجا. گفت که خیالت راحت باشه، خیالت راحت باشه، همه چی درسته. میریم در مدرسه حراتی، مدرسه سعدی اینا. ما 10 روز دیر رفتیم، هیچ ما راه ندادن. یه از اون مطالبی است که باید بگم، ما هیچ راه ندادن به غیر از مدرسه فرهنگ. این مدرسه فرهنگ لاتخونه بود، بهش میگفتن دانشگاه فرهنگ، و ما چاره نداشتیم، رفتیم این مدرسه فرهنگ. از شبت که یه بابای بود که دربان بود، درهای آهنی رو از پشت قفل میکرد که مورد حمله واقع نشه، یه همچی جای بود. حتی کشتیگیر و چاقوکش اینا بود توی مدرسه فرهنگ بود، گفتن دانشگاه. باری ما 1 سالی رو اونجا طی کردیم، یه داشتوقی هم داشتیم سر کلاس. این دوست نداشت سر کلاس بشینیم، حوصله‌اش سر میره. این متخصص انفجار بخاری بود، یعنی اون بخاری نفتی بود، شما شاید ندیدید، نفتی بود که باز میکردی شیرشو و نفت میدفت یه جایی میسخت و گرم میکرد هوا رو اینها. این دوست ما وقتی که چیز تعطیل چیزو میزدن زنگ استراحت رو، این باز میکرد نفتو تا کاملا داغ بشه، بعد خاموش میکرد بخار رو، یه روشن میکرد، یه انفجار عجیبی است، کله بخاری میرفت به آسمون و دود و دم و اینا. معلم هم نمیاد در کلاس، معلم سانتیمنتاری داشتیم، معلم که دود کردن فلان یا نمیاد. یه همچی جایی بود، یه همچی جایی بود. و ما سال بعد در مدرسه سارمیه که خیلی مدرسه خوبی بود، ما اسم نوشتیم ولی دیر رفتیم دوباره. 10 روزی ما دیر رفتیم، رفتیم سر کلاس، نشستیم آخر، چون من قدم بلند بود همیشه تای کلاس می‌نشستم. که مانع دید پشت سری نشه. این خاطره هیچ موقع یادم نمیره، اینو برای شما نقل. ما در اونجا عرض کنم که کلاس ادبیات بودیم، امروز روز ادبیات بود. یک مرتبه دیدم که یک آقای بلند قامت خوش قیافه موها به روغن زده و با یه پالتوی جناغی تنش آمد تو، گفت تکلیفات اونا بذارید جلو. همه گذاشتن، منم هیچ تکلیفی نداشتم، نبودم. گفت که تکلیف شما کو؟ گفتم که من دیر اومدم. گفت پارسال کجا بودید؟ سال گذشته به مدرسه فرهنگی. یهو روش گردون، در واقع یک 180 درجه یور زد و گفت عجب زهر مارایی از این مدرسه ها میاند اینجا، وا ویلا فلان از این هر. خیلی به من سخت آمد این صحبت آقای منوچهر قدسی. مرد بزرگی بود، ادیب بود، استاد چند خط بود، استاد دانشگاه اصفهان بود. اجازه بفرمایید فکر کنم که
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
بله، خدمت شما. خاطره عرض میکردم از اصفهان مدرسه صارمیه. آقای قدسی استاد دانشکده ادبیات بود در اون عکس ابوی ما را میتونید نشون بدید الان. بله، مرحوم عزت الله خان در 80 سالگی این عکس هم در گلپاگان گرفته با اون دوربینایی که تق دود میکرد و میره به آسمان. بله، خیلی خیلی سپاسگزارم. سپهر جان، عرض میکنم که قدسی گفت عجب زهر مارای جنب جنب از این مدارس جمع میکنم میان اینجا فلان اینا، چون مدیر مدرسه خیلی استاده خوبی رو دعوت کرده بود برای تدریس. خیلی به من برخورد، بعضی این بچه هم پوزخند زدن و اینها. بودیم بسیار خوب. ما رفتیم خونه و همین داستانی که آقای قدسی گفت، در واقع داستانش این قرار بود که گفت من رفتم تهران و رفتم مقابل دانشگاه قدم بزنم، یه کور دیدم که چشکش نداشت و دور خودش کتاب ها چیده بود و کاملا صحیح این کتاب ها رو بر می داشت و تبلیغ می کرد و مردم بهش گرد آمده بودن. گفت من خیلی متحیر شدم از این شخص اکمه، مثل کور مادرزاد بوده اینا، و با حیرت بهش نگاه کردم، مدت ایستادم و بعد رفتم اون طرف تر. یک آدم سالم و قلدر گردم کلفت اون چنانی ایسته و دو تومن رو ما داری بدیم. گفتم برو به این پیرمرد نگاه کن، شما برید اینا انشا کنید، شما برید هر کس به سلیقه خودش این موضوع رو انشا کن. مخلصم زخم خورده از این حرفی که ایشون زد، این زهر ما را که اصلا بعد این منزل و یک قصیده قرار 17 سالم بود سرودم بر همین منوال و بر همین موضوع و اومدم برای بچه ها خوندم، بچه که هنوز وارد کلاس نشده بودیم، شاید برای 5-6 نفر این قصیده رو خوندم و رفتیم در داخل کلاس. آقای قدسی هم اومد، گفتن آقا اجازه بدید فلانی شعرش رو بخونه. آقای قدسی گفت کی؟ گفتن که مشیری. و مشیری که است اینا، ما دست گفت شما شعرم میگید به تمسخر، یعنی ای آدمی که از دانشگاه فرهنگ اومدی اینا، حالا شاعرم شد. خلاصه ما رفتیم شروع کردیم به این قصیده رو خوندن، به بیت پنجم و ششم که رسیدیم قدسی بلند شد از رو صندلی. گفته بودم بود نشسته پیر و در اطراف خود چندین کتاب، گستریده همچون نطع و چیده بر همچون حصار. هر زمان بر کف گرفتی او کتابی زنمیان با بیان آتشین کردیش و اسب بیشمار دارم. حسین تو کله ما رو بوسید و گفت من حالا ما فقط به بیت 56 رسیدیم. گفت من 25 سال تدریس میکنم و شاعر زیاد داشتیم و شاگردان، ولی کسی مثل ایشون من ندیدم. خیلی ما رو تشویق کرد، ولی یه دردسر عمده هم برای ما درست شد بابت اون قصیده، و اون این که هر موضوعی میداد میگفت که شما برو شعرش کن. آقا این خیلی کار مشکلیه، شعر از کنن که دستوری نمیشه باشه. مثلا یک روز هم آمد و قصیده برف اون شاعر بزرگ اصفهان رو خون، عرض کنم کمالالدین اسماعیل پسر محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی شاعر بزرگ قرن ششم، احتمالا پسر از پدر در گذشته بود، یه قصیده برف داره فوق‌العاده است. گفت شما هم یه قصیده برف. این کار خیلی مشکلی بود اینا، ولی هر هفته ما مجبور شیم شاعری کنیم و چون تحمیلی بود و قدسی هم میخواست ما رشد بکنیم. عرض کنم که میگفتم اتفاقا دوستی دارم ایروانی تمامی اشعار ما رو داشت، در اورنج کانتی باید باشن اگه جا هر جا اصلا درود بره بشن. خلاصه مطلب، و از من امتحان ادبیات نمیکرد آقای قدسی. یه روزم رفتم پیشش که آقا شما از اشعار خودتون اجمال مستفیض کنید. گفت من شعرم به شما نمیدم آقا. گفت چرا؟ گفت به خاطر شعر شما بهتر است. این خاطره خوش رو من از این مدرسه صارمیه دارم. خب میخواد یه عکس دیگه هم نشون بدید؟ بله، این قدیمترین عکس منه، این قدیمترین عکس منه. منتهیله سمت چپ ایستادم، اونجا کنار من اخویه، مادر دو تا خواهرای من هستن در یکی از باغات خودمون. این باعثی که 60 اندی سال بعد که 67 سال پیش با همون دوربین های قدیمی گرفته شده. بله، عرض کنم خدمتتون که ما در اون سال در اصفهان گذروندیم، کلاس 11 بودیم، کلاس 12 رو باز برگشتیم به گلپایگان، با معدل خیلی بالا ما قبول شدیم، در واقع قبول شدیم که باید قبول می شدیم، و افتادیم به فکر کنکور. حالا یه عکس دیگه هم می توانید نشون بدید. سلطان یکم مشیری، اون تیکتی که به سینه من هست اسم من رو می توانید ببینید. بعد با سیبیل هزار زندگی، این آخرین عکسی است که من در لباس یونیفور گرفتم، به منظوری گرفته شد این عکس، نمیدونم به چه منظور بود، اما بالاخره این عکس یادگارمون از سلطان یکمی ما. بله، خدمتتون عرض کنم که ما فکر این افتادیم که کنکور امتحان بدیم. دو کنکور من امتحان دادم، یکی دانشگاه پهلوی شیراز، یکی این دانشگاه شربانی که به اصرار و الهاه یه دوستی که آقا خوبه دیگه حالا شما یه اتحادی برید، در حالی که کنکور دانشگاه ملی بود، کنکور دانشگاه تهران بود و بسیاری دانشگاه های دیگر هنوز کنکورشون برقرار نشده بود. این دو کنکور رو که ما امتحان داریم در دانشگاه شیراز با درجات خیلی بالا قبول شدم، و اینجا هم آزمایش بدنی بود، هم باتریکس کشی بود و چیز بود، امتحان کتبی بود، و ما قبول شدیم در هر دو جا. در هر دو جا قبول شدیم. بله، و ماندیم که چه کنیم. بله، اینجا دوستان من هستن و من هستم. زمان دانشجویی عرض کنم که دست راست منم، نفر دود که ما میگفتیم آقای قهرمانی از بس سیگار میکشید، ما گفتیم نفر دود. متاسفانه این دوست دانشمند ما که وکیل معتبری هم شده و فوت شد، عرض کنم که کریم جاویدان دوست عزیز من اونجا نفر سوم هست از دست راست، و نشسته یوسفیان هست و حسن کوکبی دوست عزیز دیگرم دست چپ نشسته. این رو روی پشت بام دانشکده افسری ما گرفتیم، بکنم سال مثلا 2 باشیم شاید، چون روی شانه ها رو نمیبینم. باری ما قبول شدیم این دوره. یه دوستی هم داشتیم اقبال، این رئیس ژاندارمری بود، خیلی ما رو تشویق کرد که آقا خیلی عالی، اصلا ذهنیت ما ذهنیت نظامی نبود. در تمام این فامیل بزرگ ما عرض کنم که نظامی فقط یک نفر بود، اونم سرهنگ یحیی دوری. دوری به خاطر اینکه عموی بزرگ ما، خب میدونید که معممین و سیزا به اسم دهشون بر میداشتن، مثل خلخالی و مثلا خمینی و اینا، ایشون هم دوری برداشته بود. یه عموزاده داشتیم سرهنگ خیلی خیلی جالبی بود، هم ازش میترسیدم. یک دستش هم از دست داده بود در سوارکاری برای تعلیم سربازان، اسب خورده بود زمین و بیهوش شد و کار ندارم، دستش قطع کرده بودن. یه دستی هم رانندگی میکرد هم یه دستی سنتور میزد. آدم عجیبی بود. این تنها کسی بود نظامی در تمام قوم ها خیشای ما که نظامی شده بود. هیچ کس ما نظامی نشدیم، نبودیم. حالا من دومیش میبودم. از شبت که من نرفتم به جایی که برم خودم معرفی کنم در یک روز خاص، نرفتم و برگشتم گلپایگون شهرمون. دیدم اخبی هم رفته منزل اقبال و اینا، یا دوباره پشتماری گرفته آقا چنین و چنان میشه فلان یه حرفا. دوباره ما برگشتیم، برگشتیم و از کنم که رفتیم دانشکده نظامی نایده بودم. رفتیم اونجا و رو پله ها که میرفتم بالا، دیدم یک شخصی جلو دیوار داره درجا میزنه، دماغش به دیوار تقریبا داره درجا میزنه. یه آقایی داشتیم سرگور شهیدی، خیلی مرد خوبی بود، بسیار مرد خوبی بود. متاسفانه شهیدن هر دو برادر خود شدن. گفتم آقا ببخشید این دانشجو اونجا داره درجا میزنه؟ گفت نه، راستش نگفت. تا ما رفتیم با عمو آشنا شدیم. یه عمو داشتیم، حالا اسمش نمیارم چون خیلی میترسه از این آخون بود. این عمو نشسته بود با سیبیلای سربالا. عمو کردی؟ گفتم نه کرد نیستم، متاسفانه کرد نیستم، لورم. گفت که میری پایین شهر، جایی بود که این لباس های ارتشی و مرتشی و چیزهایی که نخریدن، اسم خیابونه یادم رفته، از مجلس که میای این طرف دست چپ و اینا، از این داستان ها بود. ما گفت که اینو 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 میخری و ما رفتیم و عرض کنم که دوباره نیومدیم. چند روزی فکر کردیم و بالاخره دوباره بر اثر تلقینات دوستان ما رفتیم. رفتیم و عمو ایستاده بود، یعنی عمو رو که میدیدی خیال میکردی که چنون را میرفت که پنداشتی که این العلمین و استالینگراد رو با هم فتح کرده 5 دقیقه پیش، اینطوری را میرفت و برق و برق و آدم چیزی بود دیگه. خلاصه این من این عمو مشکلاتمون زیاد شد. بعد سروان بود، این فرمانده گردان بود بماند. وقتی ما برگشتیم یه دوستی پیدا کردم من به نام سیف، قاسم سیف، لهجه خراسانی. اون رو تخت بخوابید من رو این تخت. گفت که مشیری؟ گفتم و گفت اینجا جای ما نیست. گفتم راست میگی. گفت بیا بریم دیگه نه. گفتم برو بریم. ما رفتیم و با هم فیلم گادفادر رو دیدیم، بیشارم نمیریم. و یه 5-6 روزی من نیومدم. سیف هم خورد دنبال کارش. عرض کنم که ما پاشیم دوباره رفتیم. دیدیم عمو ایستاده، گفت عمو مگه اینجا کاباره لوکولوکسه؟ یه کاباره بود، کاباره لوکولوکس یا هرچی. خلاصه ما سر تراشیدیم و اون لباس سربازی رو به تن کردیم و وارد دانشکده افسری شدیم. بله اینجا عمر شهیدی دوست کرد نازنین من که فوت شد و این مخلص هستیم روی پله ها نشستیم. این سمت چپ میخورد به میدان فوتبال، بالا هم یه استخر بود، بعد میخورد به ساختمان اصلی و طبقات مختلفش. بله یه دوست دیگری هم اونجا هست، اون پشت نشسته که خیلی دوره دیگه، من تشخیص نمیدم. چندین درخت اونجا بود و بله بله دادفریا از کنم که منم اون آخر هستم. بله حسینی حسن کوکبی چهارمی هست و نفر دود رحمت الله علیه قهرمانی پنجمین هست. بله این بنده هم آخرین هستم از صف. بله اینا عکس های یادگاریست، بکنم کریم هم هست نفر یکی به آخر، کریم جاویدان دوست عزیز و نازنین من. بله خلاصه ما آدم آزاد همیشه رو دورمیتوری 36 نفر تو یک آسایشگاه. این عکس یه توضیحی داره، این منم کلمون تراشیدن، اون کریمه، کریم جاویدان. کریم یه قلم تراش داشت، منم یکی ایستادیم دو 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 سوی صندلی، من میزدم فرو میرفت به این سطح چوبین، یکی هم اون میزد تفریح میکردیم میخندیم، یهو گرفتن اون که عمو چاقو میکشین اینا ما رو بردن زیر زمین، گفت سر اینا رو شیش صفر کن. این که میخندیم به وزیر میخندیم که سر ما رو شیش صفر کردن، هم سر کریم و هم سر منو نشستیم اینجا، عکسی به یادگار گرفتیم بابت این چاقو بازی که ما کردیم در این دانشکده. کریم هم موجود فوق‌العاده‌ای بود در دوستی و در معرفت و عجیب، دلم براش خیلی تنگ شده. خلاصه بله این ستوان دومی منه، این عکس در مراغه گرفتم به منظوری. ببینید یک ستاره دارم. حالا داستان مراغه میرسیم که چی بر من گذشت روز اول در مراغه. بله مرسی عزیزم. خلاصه خب این داریم عرق‌خوری میکنیم در کاباره مولان روش. اینجا منم و ابدی کنار دستم، دست چپ منم و محمد ابدی ناینی که متاسفانه فوت شد، دست راست کریمه و دوست عزیزمون دادفریاد آواز خیلی خوشی داشت و حسینی شاید اسمون دوست آخریمون هست. نشستیم اینجا و میخارگی کردیم در کابر مولان روش، یادش به خیر. همه اینا بسته شد، بسته شد. بله خلاصه مطلب، سال اول گذشت به چه سختی، من نمیتونم بخوابم، کسی اگه خور خور کنه در اطرافم دیوانه میشه. حالا توضیح این عکس هم میدم. و توی این آسایشگاه ما یه نفر بود مال دهات اسلام بود به نام عبدی، خدا حفظش کنه. این عبدی اون تا اون عکس رو دوباره نشون بدید، بله نگه دارید برمیگرد. عبدی خورخور میکرد و من نمیتونستم بخوابم. عادت منم این بود که دو و سه بنز شب میخوابیدم، نه بوق میزدن. ما باید میرفتیم زیر پتو، تختام دو طبقه بود. یه داوودپور بود، بچه شوشتردسور بود، یادش به خیر، فکر کنم ایشونم فوت شده. از همدورای من قریب 90 نفر تا 92 نفر فوت شده. حالا آقای فهیم آمارو داره. عرض شود که من خوابم نمی بود، هی بیدار می شدم، این لحاف رو می کشیدم به کله عبدی، یک دقیقه و نصفی شاید دو دقیقه ساکه بود، بعد دوباره خوب خوب. یه اسعد استیفایی داشتیم، انسان جالبی بود، مؤدب، خیلی 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 چگونه بگم، در کنترل اعمالش بود و هنوزم حیات داره، امیدوارم عمرش طولانی باشه. ایشون هم رفته بود دعوا کرده بود با یه کسی که مزاحم دختر شده بود و یه دختری شده بود و مشت زده بودن به دماغ ایشون، ایشون هم اضافه شد به عبدی دیگه. ما از بیخوابی باور کنید که چاره هم نداشتیم، کاری دیگه نمیشه کرد. بعض وقتا با عبدی قرار میذاشتیم قاچاقی، میرفتیم مثنوی میخوندیم رو پشت کیلو برنگی رفته. خلاصه این یک سال گذشت و من همش در این فکر بودم که من چه باید بکنم. سر کلاس ها مطلقا گوش نمیدادم به این سخنان معلمی، معلم های خیلی خوب از دانشگاه تهران میمدن و ته کلاس رفته بودن نشسته بودن، در حالی که جای سازمانیم جلوتر بود، مشیری دیگه رو اسم بود دیگه، مخفی بود، مشیری محمدی اینطور تا برم آخر که یه ها بودن و اینها نونا و نیستانی و بقیه نامداریان اینا عقب. اینجا که ما نشسته بودیم درش رو گاهی باز میکردن برای بررسی ببینن کی خوابه کی نیست. یکی دو بار ما رو گرفته بودن، تنبیه کرده بودن، بازداشت. دیگه من رفتم اون ته، در اون ته عرض می شود که ما شاعری می کردیم، شعرهای حج در حق فرماندهان تا برسه به رئیس کل چیز که چیز بود، یه سپه بودی بود و خیلی هم مشهور شد، اسمش من یادم رفت، میتونم بپرسم. خلاصه حج میکردیم، همچین که بوغ میزدن که برای بیرون، روزی 8 ساعت ما سر کلاس بود. این بچه ها میریختن دور ما که اشعار بگیرن و بخندن و اینها، این فرمانده ها میدیدن که اینا دور ما جمع میشن و اینها ذهن سپرده بودن. اما عرض کنم که یه همکلاسی داشتیم به نام بهرام نژاد، بهرام نژاد دائم دنبل میزد که بازوش کلوف شه و یه حرفا. از صحبت که ما بهرام نژاد رو از طریق طنز و عجب و اینا چیز کرده بودیم که متاسفانه، من متاسفم که بهرام نژاد رو آزار دادن با اون اشعار. البته بهرام نژاد هم برای ما زد و طوری این اشعار به اون اثر کرد که در تجمعی که دوره 25 دارند که دوره من باشه هرگز حاضر نشد. شبا بچه جمع میشن دوره 25 رفتای شهربانی، اونجا غذا میخورن، صحبت میکنن، تجمعی داشتن، بهرام نژاد هیچ موقع نیومد، گفت اونجا شعرهای مشیری میخونی به من میخندی و اینا، خیلی آزرده شد ولی رب ما رو لو داد. یک روز که ما نشسته بودیم وسط کلاس، خوشبختانه من اشعار خیلی حج رو یه روز کریم به من گفت که این دوستمون زن و بچه دارا یه روز میرفتن مرخصی سه‌شنبه، گفت نیستش تو بیا اینجا. از عقب ما آمدن کلاس و بعد اون اشعار رو گذاشتن تو کلاسور کریم و بیرون نشسته بودم، دیدم که عمو پیداش رو دوستی بیلاش بیداش رو شروع کرد، دست کرد تمامی کلاسورهای ما رو در آورد و وقتی به اسم خودش میرسید یک دندان قارچه میکرد، اینجوری به ما نگاه میکرد و اینا. و من اگه 10 روز دیگه بازداشت میشدم رفوزه میشدم مثل حسین سیدی. حالا یه داستانی هم سیدی ایجاد کرد که اونم براتون میگم. خلاصه اینا رو برداشت، منم اون روز افسر معاون نگهبان بودم، معاون نگهبان، این سرنیزه بلند برنو هم به کمر ما بود، اینقدر این عمو ما را تنبیه کرده بود که دیگه طاقت تحملش نداشتم. رفتیم توی اتاق عمو، عمو نشست و شروع کرد اینا رو شماره زدن و که پرونده برای من درست کن و به استیفایی با فلان کنین. یک مرتبه من دیگه همه جا رو سیاه دیدم، کلا رو پرت کردم و سرنیزه رو کشیدم، میخواستم بکشم عمو رو. عمو پرید از جا و کلا رو برد و گفت عمو چیکار میکنی اینا تو سرنیزه؟ گفت سر جا آقای فکر کرد آقای شهیدی اینا، صدا کرد که این مشکلی مثل برادر منه، مثل پسر منه فلان اینا دیگه. عمو از ما دست برداشت و سرنیزه کشید. یه فیلم اینطوری هم من دیدم، یه پسر چاقی بود تو ارتش چیز میدید، انقدر اذیتش کردن و مسخرش کردن که تفنگ کشید فرمانده رو کشت. یه فیلم بود، حتما بعضی از شما دیدید، من به اون مرحله رسیده بودم. اینجا همه جا رو سیاه میدیدم، باور کنید. خلاصه بریم سر بهرام نژاد. بهرام نژاد لو داده بود، رفته بود. من فکر میکردم خب من ایشونو حج میکنم، خب ایشونو بارو حج کنم ها دیگه. تختش هم نزدیک تخت من بود، این آقای علی بهرام نژاد، خدا رحمتش کنه، فوت شد. و دشمنی ما نداشتیم، اما یه کارایی میکرد که وقتی که هجاش میومد خنده دار میشد. یه جوری باری عرض کنم که اسم حسین سیدی رو بردم، یه روز ما رو بازداشت کردن طبق مأمور. اول اینکه برادر من از گلپایگان سوار اتوبوس میومد که پنج شنبه ها که من میام بیرون تا جمعه بعد از ظهر ما با هم بریم می بزنیم تفریحی بکنیم اینا. یه روز همچی که من بخواستم مرخص شم، اون پلاکتی که دیدید که نوشته بهرام مشیری رو سینم نبود، عمو از او بالا گفت که بازداشتش کن، اگر عبور پلاکتش رو به افسر نگهبان گفت میتونه آزاد بشه بره. برادر ما گفت چرا این توی باز تو که؟ گفتیم که آره اینجوری داستان. گفت من الان میرم یکی درست میکنم میام، میره همون محلی که عرض کردم خدمتون. این بابا میگه باید اوردر بدی سه هفته صبر کنی. اینم میره یه حلبی به این بلندی، به این بلندی حلبی گرفته بود، روش زده بود بهرام مشیری، خیلی خنده‌دار بود. نمیشد زد اینجا که ما اینو بردیم نشان دادیم به افسر نگهبان، مرخص کرد گفت بریم بود صفا. خدا اینجوری بود ارتباط ما رو عمو. عرض میکنم که حالا اسمش من نمیرم چون خیلی میترسه از آخوندو، خیلی میترسه ها. عرض شد که ما رو بازداشت، یه بوفه درست کرده بود یه سرهنگی، من اونم هش کرده بودم، شنیدم که سرهنگ بیچاره شد، گریزان شد از شهر و آواره شد، یک قصیده بلندی بود. این سرهنگ اونجا یه بوفه درست کرده بود، سرهنگ بازنشسته بود، یه بابایی هم برایش هیبت الله ما بهش میگفتیم اونجا کار میکرد، اینا ما بازداشت بودیم. عرض کنم که حسین سیدی رحمت الله بچه تبریز یادش بخیر، دوست خوب ما بود. حسین سیدی هم که بی انضباط بود و اونم همیشه بازداشت بود، رفوزه شد، سه سال شد، چهار سال، من هم اگه در روز دیگه بازداشت شدم چرا. من رفتم به چیز گفتم که هیبت الله، گفتم هیبت الله دو تا پنج سیدیه 55 قزوین میگیریم، کالباس آرزومان و چه و چه و چه. گفت چشم، رفت و بود یه آدم شخصی بود، آزاد بود، گرفت و برد و ما برای خود برای دهنکجی بود، واقعا بی انضباطی خیلی بزرگی بود میخوردن تو جای نظامی. من و سیدی و یه کسی دیگه از بچه ها، اگر زنده است میتونه به من تماس بگیره، رفتیم روی پشت بام نردبان، روی پشت بام آبریز، به دستشوی میگفتن آبریز، سوی عظیمی بود و ما رفتیم نشستیم. فاصله ما تا زندان قصر شاید دو سه متری بیشتر نبود، زندان قصر اونجا بود ما اینجا بود. از صحبت که این چرا خدمت شما عرض کنم که بطری اول رو من باز کردم و خوردیم، به سلامتی دوستان و اون کالباس آرزومان که من هنوز نظیرش رو نه در آلمان دیدم نه در آمریکا. من ندیدم، حتما هست، نمیدونم. خدمت شما عرضم که همچین که من داشتم، حالا ما در واقع پنجشنبه بچه ها رفتن ما بازداشتیم تا اینکه بچه ها جمعه شب برگه جمعه ساعت 8 شب، ما دومی رو داشتم باز میکردم که دیدم دست مست کرده، خدا بیامرزه سیدی، دستش با بطری رفت بالا. گفتم نکنه بنداز نندازی، دیدم بطری داره میره، بطری رفت افتاد توی زندان قصر. گفتم سیدی گن زدی، الان است که گو بزنن اونا به اینا گزارش کنن که یه دی دارن عرق بخورن و پرت میکنن، بطریش هم پرت میکنن اینجا این طرف. همینطور هم شد، 3-4 دقیقه نشد که دود 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 دو. یعنی بازداشت پیش، بازداشت پیش، یعنی بوق بازداشت پیش، یعنی کسانی که بازداشت شدن بی انضباطا بیان افسر سرنگهبان بخواد اینا رو بده. ما اومدیم ستایی مست ایستادیم تو صف، و من قدم بلند بودم، شه اول صف بودم، ایستادیم و باز این آقای شهیدی ذکر خیرش کردن، دو تا برادر بودن، یکیشون کاراته کار میکرد، یکیشون فرماندهی میکرد، خیلی نجیب بودن. اومد و تا نگاه کرد فهمید که بی انضباطا کی بوده، بقیه رو مرخص کرد، گفت بقیه مشیری و سیدی و اون دوست که یادم نیست، گفت اینا بام بمونن بقیه برن. گفت زهر مار میخورید، بطریش هم پرت میکنید تو زندان قصر، اینا برین گورتون رو گم کنید، برین توی آسایشگاه بگیریم بخوابین، پایین هم نیایید. خیلی مردانگی کرد، یعنی اگر اون روز این آقای شهیدی میره وقعه میزد دو دفتر چون سفسر سرنگهبان بود، ما رو به دار میکشیدن، به دار میکشیدن. باور عرق خوری. اجازه بفرمایید که یه جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیز کج دیگه بله برای مشیری. با درود دیگر هموطنان گرامی، ما داریم بیوگرافی خودمون رو خدمت شما عرض میکنیم. این مشروب بردن داخل دانشکده خوردن یه نوع پروتست بود، عصبانی هم بودیم از اینکه ما باید بازداشتیم اینا، و از صورت از این کارها میکردیم. و بعد یه روز آب سخت خالی کرده بودن تعمیر کنن، ده ها بطری مشروب پیدا کردن، فریاد میکردین عمو ببینید چه بی انضباط هایی بودن اینجا ما نهید. باری من سر کلاس همونطور که عرض کردم گوش مطلق گوش نمیدادم، اگه چی میگم موقع امتحان هم که میشد که دو دور میخوندم و خلاصه جواب سوالا رو میدادیم اینجوری. سال دو هم کی شد؟ عرض کنم که سال 3 شدیم. من دائم به این فکر بودم که حالا چگونه، حالا بگذاریم که چه اتفاقاتی هم می افتاد و عرض کنم که چه بازداشت ها شدیم و اینا. این عمو بعد از اون ماجرا دست از سر ما برداشت، ولی حقیقتا خیلی خیلی من اذیت کرد. آدمی بود ترسو به نظر می اومد با این ظاهر اونچنانیش، برای کسی پارتی قوی داشت اینا کارش نداشت، اما کسی که پارتی مارتی چیزی، من همیشه متنفر بودم از پارتی. خلاصه یه عکس دیگه نشون بدید، همون عکس رو نشون بدید زبر جان. بله ببینید این عکس، ما پاسداری میدادیم، به پاسداری سپاه مربوط نمیشه، یعنی که هر کس رو اسمش باید شب تا صبح پاسداری، هر دو ساعت و نیم عوض میشد پاسا و اینا، با تفنگ و فشنگ و زار و زندگی و اینا. اون منم دست راست، دست راست ایستاده، منم در کنار من گیوه‌چیه، اون دوست اصفهانی عزیز ما هم جلوی من نشسته، منتظر حسن کوکبی اونجاست، عبدی که خورخورش منو کش جلو جلو نشسته دستش تفنگ گرفته، محمدی حسن که اونجاست، محمدی در میانه است، هر شبت که ایرج گرگین هم از نیستانی در دست چپ ما، با این نیستانی خیلی صفحه ها کرده، و ایرج گرگین اون گیوه‌چی هم اون ته. عجیبه که اسم هنوز یاد منه بعد از 50 سال. بله ما اینا محمدی و مشیری و پاپلام و میمونا با هم بودیم. این عکس تو پاسدارخونه هستیم، یه کسی من پیدا شد و عکس گرفت، خدا پدرش بیامرز، این عکس یادگاریست و پاسداری. گاهی اوقات تنبیهی پاسداری، تنبیهی یعنی که عمو خوشش نمیاد میگفت یه پاسداری برش بذاری، و اضافه بود بر ردیف نامت. بله خلاصه خاطر زیاد دارم از اونجا، ولی شما رو سر شما رو درد نمیاد. سال 2 و سال 3 هم طی شد و ناگهان دیدیم که بله تمام شد، دوره تمام شد، و از سبت که ما رو از زیر قرآن رد کردن و لباس های افسری و ستاره و فلان و این داستان ها، خوشحال از اینکه این دوره تمام شد، اشعاری هم داشت دوست. آمدن و ما رو انداختن به تبریز، شهر تبریز از کوی دلبران، ساروان و بار بکشا و زشتران. بله چه تبریزی، چه تبریزی، بهترین روزگار ما در تبریز بودش. مردم آذربایجان به لحاظ نگهداشت فرهنگ و مدنیت ایران عرض کنم که خیلی بالا هستن، چه در مدیریت منزل و چه در بیرون و ادارات، خیلی خیلی خوش گذشت ما در تبریز. البته ما وقتی وارد تبریز شدیم 6 نفر بودیم، من بودم و مقدم بود و انوشیروان بود و عرض کنم کیانی بود و ایریلو بود و شاید یکی دیگه. ما رفتیم و در کوریدور شهربانی یک سرتیپ چیز رئیس شهربانی بود و مرد نیکی هم بود، به هر صورت مرد نیکی، ولی زود نمون فرستنش تهران و من بعد گذارم به ایشون افتاد زمانی که استعفا کرد. ما اونجا بودیم، کاری نمی کردیم چند روز اول، تا اینکه گفتن باید قرعه بکشید، یکیتون باید بره مراغه. یه افسری رد شد، سرگرد بود، گفتن این رئیس شهربانی مراغه است، یه کسی بایستی که یکی از شما بره. ما اسممون رو نوشتیم، کردیم تو کیسه و دست کردیم در آوردیم مراغه رو، من در آوردم. اونجا شغل خیلی خوبی که شغل سرگردی بود برای ما چیز کردن، و ما یه روز پا شدیم و عرض کنم با لباس شخصی وارد مراغه شدیم. مراغه هم خیلی خوش گذشت، خیلی عرض شد که رفتیم توی یک موتلی. اونجا یه آقای بود، آقای با عزت. کاش من میتونستم جوکای این آقای با عزت برای شما تعریف کنم، ولی میسر نیست. روز اول بود، منم حکمم تو جیبم بود و گفتم برم سری بزنم به این شهربانی، ما باید اینجا کار کنیم، بریم شاید رئیس باشه، بریم خودمون معرفی کنیم. این اوبرکوتای رنگ ارتشی شهر ارتشی رو ما معمولا رنگ میکردیم مشکی و میپوشیدیم، خیلی جالب بود از باد و باران. و یکی هم از اونا تنم رفتیم چهارراه مسلم، یه چهارراه داره مراغه اونجا، چهارراه مسلم و شهربانیش هم اونجا. رفتم اونجا و یه سیگارم دستم بود. ساعت 5:30 بعد از ظهر تیکم من بارون میومد. رفتم گفتم که سرکاری پاسبانی ایستاده بود تو اون جریان قالبی که مسلسلم دستش، گفتم که رئیس حسن. گفت همچین میزنم تو گوشت که نه کجا بری. اه؟ سرکار پاسبان دو گوش من بزنه؟ گفت این چهارراه مسلم را میبینی؟ گفتم بله. گفت دیروز یک سرحک را اینجا زدم، اینقدر که کلا هشمان به سر چهارراه مسلم خودش رفت به پادگان. یه پادگان رضا پاد هم داشتیم. گفتیم این پاسپورت عجب خالی ها میبنده، تو که دیروز کشید نبودی، اما تو امروز کشید که چجوری دیروز گفت اینا. تو این گفتگی ها بودیم، دیدیم یه سرکار استواری. ها پاسپورت گفت که مگر نمیدانی شهر مذهبی، چرا سیگار میکشی؟ چه کاره ای؟ چیز هستی اینا که میفرستادنی بر راه سپاه دانش هستی؟ گفتم حالا اینجوری فرض کنیم. خلاصه میدیم یک استواری آمد، انگشترهای نقره عین خیلی شباهت به سرکار استوار فیلم ها داشت، آمد و گفت چه اینجا چه خبره. ما رفتیم تو، این حکممون رو دادیم، دیدیم پاشد احترام کرد و رفت گفت که فلانی به این چه گفتی؟ گفت رئیس پدرت در میاره. هی میگم که مواظب حرفات باش نیستی. اسم سرکاری بود نجف معبودی، نجف معبودی. خلاصه ما نشستیم با این آقای حسینی، خیلی حرف زد از مردانگی مراغه یا و از بد بودن تبریزی ها. این در واقع در همه جای ایران این باب خرم آبادی ها و نمیدونم کیا از شبت که رشتی ها به مازندرانی ها و برعکس، از این حرفا هست. خب منم گوشم پر بود از این داستانا. خلاصه آقای حسینی هی گفت و گفت و گفت، ما دیدیم که ساعت داره چیز میشه، پا شدیم و رفتیم توی موتل. بعد از چند دقیقه دیدیم در میزنن و آقای پاسبان آقای معبودی اومد و احترام و اینا. گفتم بگی بشین با یک چرا کبابی هم خبر کردیم برایشون. تا این دو سالی که من اونجا بودم یا بیشتر، این هر جا ما رو دید خجالت میکشید و سرش مینداخت. من گفتم آقا گذشت و رفت بابت اون چاخانه که کرده، ولی چون در موضع ضعف بود من خیلی استفاده کردم اون شب. اسم همه قاچاقچی ها، دوزا، رشوه‌گیرا در شهربانی یک لیست بلندی به ما داد و بعد اون استفی که برای من زیر دست من کار میکردن تم متحیر بودن که من این همه اطلاعات از کجا آوردن، در که از نجف معبودی گرفته بودن. در مراغه عرض کنم که من همیشه در فکر این بودم که چگونه میشه آمد بیرون از این لباس. و اولین استعفاها رو از مراغه نوشتم. استعفا کردم تبریز و اینها، ما رو منتقل کردم به تبریز، چون نوشته بودم اگر که چیزی نشه، توجه کافی به این استعفا نشه، من سلب مسئولیت میکنم، سلب مسئولیت میکنم. ما اومدیم در تبریز و مشغول به کار شدیم در کلانتری ها، کلانتری 5، کلانتری 6. و رئیس شهربانی هر سبه که سرتیپ ایدادی بود دانش، این سرتیب دانش قبلا تو بیمارستان شهربانی کار میکرد، شده بود رئیس شهربانی آذربایجان شرقی، یعنی تبریز. ما مشغول شدیم اول در قرارگاه. قرارگاه یه جایی بود که چندین تلفنی از این زیمنسای بزرگ قدیمی بود که هی میگرفتی تروتور و اینا، و وظیفه اون افسری که اونجا کار میکرد این بود که فرمایشات رئیس رو تلفن گرام کنه به همه واحدهای شهربانی مربوطه. برای ما این بود، و اینکه وقتی میرفت بیرون باعث شما میومدی احترام میکردی ببینید رئیس فرمایشی داره یا نه. اینم کار اینا بود. یه اتفاقی هم اونجا افتاد، یه شب بد نیست، من نشسته بودم. خب اونجا شما کارهای اجرایی رو مثلا دعوا بشه اونجا مربوط نیست، باید بری کلانتری. دیدم یه آقای ژیگولی اومد و نه سلامی نه علیکی، عرقم خورده، بده ببینم اون تلفن. گفتم هو تو کی هستی چی میگی مرد حسابی؟ مثل این که تمام شد برنامه. روز چهارشنبه دنباله این مطلب و ماجرای استعفا و حوادثی که بر من رفت که خیلی خیلی حوادث بدی بودن رو خدمتتون عرض میکنم. از سپهر گرامی بسیار سپاسگزارم، از شما نازنینان که وقت خود رو گذاشتید سپاسگزارم. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.